بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون فما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء فما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. فرمود که هیچ جایی برای حضور در قیامت این که شک داشته باشیم از نظر فکری و عقلی برای بشر نمی ماند. بشر اونقدر سرمایه دارد که با به کار گرفتن همون سرمایه اولیه عقلی و فکری برسد به این که قیامت هست. و فرمود که به نحوه خلقتش اگر نگاه کند و به نحوه حضور علم حق در عالم اگر نگاه کند، نحوه قیامت هم تا حدی برایش روشن می شود که بحثش گذشت. بعد می فرماد که پس انتهای حیات یه انتهای بی تفاوت نسبت به زندگی ما برای ما نیست. اون جلسه عرض شد ولی این خیلی مهم است. این آیه 21 عرض کردم خداوند چندین آیه را به ما مرحمت فرموده است تا ما را متوجه آیه 21 بفرماید. آیه 21 خب ظاهرش که خیلی ساده است، میگه آقا حالا که رسیدی به قیامت، آخر آیه 20 را ببینید، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، حالا که رسیدی همین جور که بحثش شد و عالم رو میبینی که جلوه های علم خداست، قیامت واقع میشه. حالا قیامت چه خصوصیاتی داره؟ قیامت مقام نقادی حق و ناقد و بصیر. یعنی امام الموحدین از همین آیه استفاده کردن که به ما میگن ای آدم ها در قیامت نقد میکنن. نقد یعنی کاری که صرافا میکنن. صرافا میان تقلبی و از غیر تقلبی در سکه جدا میکنن، بلدن. نقد این که شنده میگن یک سخن رو نقد کنی از همون میاد، یعنی بیان حرف صحیح و از حرف غیر صحیح جدا کنی. این آیه همین رو میخواه بگه که آدم ها ساده نباشید. حالا که رسیدید به این که قیامت خیلی جدیست، یعذب من یشاء، یعنی خدا در اون روز قیامت بر اساس برنامه الهی عذاب من یشا، یهوه در تقدیر دیگه به اعتبار سیاق، یعذب کی؟ خدا کی رو؟ هر کس خدا بخواد، یعنی با حکمت الهی و برنامه الهی عذاب ها هست و رحمت ها هست، نه هر کس شما بخواد. شما میاد برنامه ریزی میکنید میگن آقا به نظر ما این مثلا پرستار نمونه است، این اونه که شما میخواد پرستار نمونه زینب بود سلام الله علیها. هر کس به اندازه‌ای که در مقام نگرانی از نهضت حسینی است که ظهور ایثار عبد و فنای عبد فلاح است اون نمونه میشه. شما آدم ها میگون آقا این آقا نمونه است، ما نمیگون غیر نمونه است، ما میگون از کجا آوردی؟ به اعتبار خواست خدا یا به اعتبار میل خودتون؟ هرچه ضربه میخورد بشر از فاصله گرفتن از این آیه ضربه میخورد که خواست خودش در صحنه است. میگه آدم ها این خواسته های شما تا انتها نیست، یه جه هست که خواست خدا حاکم است، خواست خداست که حق از باطل جدا میکنه، خواست خداست که عده‌ای رو عذاب میده. ادامه آیه و یرحم من یشا، یه عده‌ای رو رحمت میکنه. میگه آدم ها حالا که رسی قیامت هست، جدیم هست، عجیبم هست، یه عالمیست این عالم، کی باید در زندگی برای خودش تعیین تکلیف کنه؟ اون که روز قیامت خواستش خواست حاکم است. شما روز قیامت در مقابل خدایی قرار میگیرید که نمگه همه تون خوبید، نمگه همه تون بدید. میگه بعضیاتون خوبید، بعضیاتون بدید. خب شما الان نگران نیستیم که ملاک بدی و خوبی رو که خدا باید تعیین کنه بر چه اساسی تعیین میکنه؟ خب خودش میگه پیغمبر فرستادن برای همین که در زندگی ولایت من را بپذیری. اون وقت وقت ولایت منو پذیرفتی یعنی خواست من رو حاکم کردی. خب خواست من که در زندگی تو حاکم شد، در روز قیامت منم که میخوام عذاب کنم و رحم کنم، خب خواست من بر تو حاکم شده، پس خواست من بر تو رحمت هست. هوست که حاکم نشد که تو با ضدیت من بیای قیامت. انسانی که خواست خدا رو در زندگیش حاکم نکند، خب خواست غیر خدا که خواست هوسش هست رو حاکم میکنه. خب حالا با همین شخصیت میره قیامت، حالا که دی قیامت دیگه لا ریب فیه شد، شکی نشد که قیامت با این خصوصیاتش واقع میشه، خب حالا با خواست غیر الهی اومده است در جایی که خواست الهی حاکم است. هر چند عالم حاکم است ضد خواست این میشه. شما برید یه جایی که تشنه دونید آب نداشته باشه، گرسنه دونید غذا نداشته باشه، خسته اید استراحت نداشته باشه، هر چه خواست دارید ضدش در اونجا حاکم است. دیگه عذاب مگه چیا میگن؟ هر چه آدم بشنید فکر کنه، ما حالا تو دنیا چون خدا واقعا اونجایی هم که ما فکر میکنیم خواست ما رو بهمون نداده است، هزاران هزارشو داده است، جلوه ایشو نداده است، چون اینجا دنیاییست که خدا میدانش رو برای انتخاب ما فراهم کرده، اونجا نه، اونجا تماماً خواست خدا به میدان است. والامر یومئذ لله است. اینجا خدا خودش خواسته است که ما هر خواستی خواستیم رو به صحنه زندگیمون بیاریم تا امتحان واقع بشه. اما اگه تمام خواستها خواست حق نشد، به همون اندازه ما اون دنیا خواستی رو میبریم که اون دنیا ضد اون رو برآورده میکنه. ببینید ما به چی میرسیم. میگه شکست بی نهایت به چی میگن؟ بچه میگه 12 سال درس خوندم کنکور قبول نشدم، شکست بزرگ خوردم. یعنی شکست در ازای ظاهرن 12 سال درس، در صورتی که واقعا اینجور نیست. این 12 سال کلی چیز گیرش اومد، یکی از اون چیزایی که تو این 12 سال باید گیرش میمد نایمد. شکست نیست تو دنیا، هیچ کس نمیتونه شکست بخوره. حالا شما حساب کنین در بی نهایت حیات و در نهایت زندگی آدم روبرو باشه با چیزی که اونجا درست خلاف اون چیزی است که میخواد. میفرماد که آدم ها بشینید خواستهاتون رو متعادل کنید. چطوری؟ آخر آیه 22 خدا میخواد کمک ما بکنه این مسئله حل بشه. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصر. برسیم تو این دنیا که هیچ کس جز خدا نه ولی شما میتونه بشه نه یار و کمککار شما میتونه بشه. آروم آروم حالا این آیه رو خود سیرش ادامه بدیم. اون چیزی که امروز آقا مشکل شده است و بشر باید از طریق آیه 21 و اول آیه 22 مسئلش رو حل کنه در این قرن، اینه که بشر برسد به این که خواستش اگر خواست الهی نشد اینجور نیست که این خواست به ثمر برسد. التفات بفرما. و اینجور نیست که اگر شما جو عمومی به نفع خواست خودتون کردید خواست خدا رو بیرنگ کردید. آیه 22 و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما. حیف صدام و میشل افلق و شارون و خیلی ها دیگه این آیه رو نمی فهمن. بیکن، فرانسیس بیکن بیچاره، بنیانگذار نظام مدرنیتی اروپا، اینا یه فکری آقا دارند که این آروم آروم تو فکر ما میاد. اصلشو من میگم شارون و امثال شارون یه فرهنگن نه یه شخص. اینا میگن اگه ما تونستیم به دنیا بفهمونیم که فلسطینیا که میخوان سرزمینشون رو حفظ کنن تروریستن، و اگر همه دنیا پذیرفت تروریستن خب تروریستن. حالا بعد ناخون میزنین تو خودتون تو خونتون با زن و بچه دون پیداست همین شارونیستی ما. اما حالا یواش یواش یه فکر است، تا این فکر مقلوب نشه نور خدا نمیاد. اما میخوام عرض کنم وسعت آیه را اول التفات بفرمان. یعنی اینا چی میگن؟ این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که نه آقا ملاک حق و باطل اونه که خدا میخواد. خدا گفته از چی حق است؟ اسلام حق است، عدالت حق است، ارزش ها اوناست که پیامبر تعیین کرده. شارون و صدام، صدام یه روانشناسی خاصی داره، داره وقت دون نیست روش بحث کنیم. حالا برای همین در واقع همین اصلا میشل افلق که اندیش منده اینا بود، این یه تئوری داشت که اگه خواستید باید تئوریش رو در کتاب شاهزاده ماکیاول پیدا کنید. 400 سال است یه فکر تو دنیا تئوریزه شد، قبلا هم بود، همیشه فکر خراب هست. این که امروز جهان بر اساس فکر ماکیاول اداره میشد خیلی عجیبه. یعنی بوش و شارون و حتی مثلا بقیه سردمدارای جهان امروز فرق نمی کنه، اینا یه فکر دارن، فکر میکنن اگه اون چه فکر میکنن خوبه را بتونن به مردم جهان القا کنن، آ مردم جهانم فکر کنن خوبه، دیگه کار تمام است، دیگه خوبه. ببینید التفات بفرمان، اینها ملاک حق و باطل رو تبلیغات خودشون که بتونن یه چیزی که خودشون فکر میکنن خوبه سرو خوب تبلیغ کنن میدونن. حالا عکسش میکنن بیان تو خونه خودمون، اگه شما یه کار غلط کرده باشید، بنده یه کار غلط کرده باشم، به قدری قشنگ میتونم غلط خودم را درست جلوه بدم و انتقاد طرفم که درسته سو غلط جلوه بدم. احساس میکنید پیروزید یا شکست خورده؟ اگه احساس کنید پیروزید همون شارونیم. ببین این یه فکره، ناخون بزنید آقا، تعارف کنید سر خیابون، آدم میبینه که حق این نبود که بره، چراغ دیگه زرد بود، قرمز شد آنی که من واسادم پشت خط سفید، اما میشه بریم اون یارو بیچاره تامت بیا آقا خوردیم به هم. بعد میگم آقا حق ما بود، خیلی هم قشنگ میشه جا بندازی، آقای پلیس هم حواسش نبود، ما هم آدمی مرتبی هستیم، انگار ما خیلی منطقی تر میزنیم، اون بیچاره هم یه آدمی سر و ساده که انگار خیلی بلد نیست حرف بزنه. تا اینجاش طوری نیست، بعد یواش یواش خودمون هم فکر کنیم که حق ماست. چرا حق ماست؟ چون ثابت کردیم حق ماست. از کلام این آیه میگه غلط کردی. اینجوری نیست، اینجوری دنیا رو خیلی آقا خطرناکه. اینجوری نیست که اگه شما با برنامه و تبلیغات و کلمات و اینا تونستید یک چیزی که به نظر خودتون حقش رو ثابت کنید، حقش حق است. حتما سیره تاریخی قضیه رو میدونی، این سوفسطائی های یونان قدیم، یونان باستان، 404 قرن قبل از میلاد، اصلا کارشون این بود، اینقدر قشنگ وارد شده بودن که میتونستن با اصولی که پیدا کرده بودند و برنامه‌ریزی دقیقی که کرده بودند، یارو قاتل بود به عنوان مظلوم و اونایی که بیچاره باباشون کشته شده بودند به عنوان قاتل قشنگ و جا می افتاد. شما نمونهش در سفین دیدین دیگه، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن عمار یاسر را قوم ستمگر باقی باقی می کشد. بعد عمار یاسر را خب لشکر معاویه کش، معاویه گفت دیدید آقا علی آوردش که کشته شد، علی علیه السلام چون آورده است دعوت کرده است اما را، خب پس تقصیر علی بود. حالا تا اینجاش مهم نیست، معاویه چرا به این روز افتاده است؟ فکر میکنه خودش میگه، میگه حالا که من موفقم پس من حقم. ما همه حرف مینه این آیه اومده است بگه آدم ها اولا صف خودتون رو بپایید، در ثانی دلواپس یک خطر بزرگ جامعه تون باشی، در ثالث بدانید این خطر به ثمر نمیرسد، خودتون از این آتش و فرزندات نجات بدید. فرمود که و ما انتون به معجزین فی الارض ولا فی السماء، شما نمیتونید با تبلیغ، سخنرانی، برنامه، هر چی میخوای بیای ارزش هایی که خودت ارزش میدونی و خواست خودت است و میل خودت است و هوس خودت است رو تو اینا تو جامعه حاکم کنی و بعد که همه پذیرفتن بگو دیدی موفق بودم. میگه و ما انتم به معجزی، تو نمیتونی خواست خدا رو خورد کنی، تو نمیتونی ناتوانی ایجاد کنی در مقابل فرهنگ الهی، چه در زمین چه در آسمان. خب در آسمان شاید بگو خب درسته، نه اینجا میخواه بگه که یعنی فردای قیامت فکر نکن اگه به خودت نمره 20 دادی بر اساس خواست خودت اونجا 20 میدن، در زمینم یعنی آقای ماکلوهان ایشون گفت چی؟ گفت ما خیلی هم امید دارن، سفت هم امید دارن، به نظر خودشون هم خیلی موفقن. حرفشون این است ما ارزش‌های آمریکایی را حاکم می‌کنیم از طریق رادیو تلویزیون جراید، به خصوص اون میگه رسانه حالا کلا. بنابراین مردم بر اساس میل ما زندگی می‌کنن و بنابراین آمریکا میشه قطب جهان. این آقا خیلی برای خودش برنامه ریزی کرده، تقریبا تمام سیستم رسانه جهان هم ایشون برنامه ریزی میکنه. در هند اسم اما برنامه های مثلا هندی ها دارن به نظر خودشون برنامه ریزی میکنن، اما از ماکلوهان آمریکایی یهودی ریشه داره. یعنی خود نمونه شما علی بفرمان، این آقای کارگردان ما تو رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی خوب کار کنه، تو دست ماکلوهان است، نمیتونه نباشه. خیلی به قول شهید آوینی یک خداگاهی الهی میخواد. بنابراین شما بدونید 90% برنامه ریزی های فرهنگی رسانه‌ای به قصد خدمت به جمهوری اسلامی به طرف آمریکا میره. نمونش هم که شما میبینید بعد از 20 سال جمهوری اسلامی گرایش به آمریکا که زیاد شده است، ریشش در کجاست؟ ریشش در امیدهایی است که تئوریسین‌های رسانه‌ای دنیا دارن روش برنامه‌ریزی میکنن. شما تقریبا 99% و نیمه فوق لیسانس‌های دانشگاه‌های ما رو ببینید، تنها چیزی که براشون به عنوان یک اصل یقینی نیست اسلام و قرآن است. عرض میکنم 99.5. خب آقای ماکلوهان امثال ماکلوهان نباید امیدوار باشه؟ حالا بگه این فوق لیسانس های ما، شما ببینید مثلا همین که دوست عزیزم اشاره میکردن، عرض کردم نه این چیز جد. مثلا شما الان ببینید به این فارغ التحصیل دانشگاه هر رشته میخواد باشه، رشته های خوبش هم میگم، یعنی رشته های معارف و الهیات هم میخوام عرض کنم، نهایتش میگه خب آقا چی؟ اسلام یه نظر داره، پیاژه هم یه نظر داره، ویلیام جیمز هم یه نظر داره، بقیه اسلام یه نظرش. شما دقت کن این از کجا اومده؟ اون حرفش همینه که آقا پس اسلام یه دین اصیلی که حرف اصیل بزنه نیست. خب اگه این نیست هر چی دیگه میخواه باشه دیگه، پس اسلام رفت. یعنی شما نید فارغ و تحصیلای دانشگاه شما، حالا اون گرشته فیزیک و شیمی میخونه که اصلا از اول چی میگن کارش به این کارا گیر نبوده است، حالا اون که تازه میخونه بعد که یه مرتبه شما باش روبرو میشیم خدایا کجا بود این جنگش رفت. یکی از این عزیزان الان مثال است، خیلی زیاد بنده رو برو میشم، حالا البته حق بچه ها زایه نشد، یه عده خودشون بچه مسلمون هم، اونها رو من نمیگم ها، اونی که میخواد با این دانشگاه و این نظام فرهنگی و این رسانه ای و این کتاب ترجمه شده از غرب زندگی فکریشو تنظیم کنه، منظورم اینه با یه مرتبه رو برو میشی خدایا اینا دیگه چکارش کنم. میخوام بهت بگم این قصه آیه 20 و 21 هست ولی دلت نترسد. چی میخوام قرآن بگه؟ میخوام بگه اینا با این برنامه میان که نظام ارزشی بشر را به نفع خودشون تغییر بدن. هرچه ما گفتیم همون باید حاکم بشه. سواری 40 حق صلوات بفرمه این فکر رو اول ما خوب برای خودمون حل کنیم که دنیا در چه شرایطی بوده است و هنوزم هست که جا نخوریم. یعنی واقعا اگه شما نقشایی که اینا کشیدند رو روش اطلاعات دونه زیاد کنید، اول میگم نبوه هوا اینا دیگه تمامه. گنده تر از ما، مثلا ما کسایی را میشناسیم، بنده میشناسم، اینا خیلی خبرشون بود ولی نیمدن از نور قرآن استفاده کنند و برن غرب، رفتن غرب بعد اومدن نماینده مثلا شدن. حالا شما ببینید این که ببینید تمام خودش را باخته است برای اینکه آیه 22 نورش بهش نخورده است. پس اول باید عزیزان بدونن دنیا برنامه خیلی حسابی دارن، داشت دستم این قرآن هم خبرش داده است. برن ببین نه اگه این فعل ارزان نداشت من نمیگفتم تو همین دنیا شکست میخورن، میگفتم قیامت پدرشون در میاد. اما این فعل ارزم داره، یعنی تو همین دنیا برنامه تبلیغاتی تغییر نظام ارزشی بر اساس نظام آمریکایی هم شکست میخوره. اول برنامه شونه بدونین چطوری برنامه ریزی کردن. نمونه شو شما میبینین اینقدر به ظاهر حساب شده برنامه ریزی کرده است که میبینید بچه مسلمون رفته است الهیات، رشته فوق لیسانس الهیات که بیاد مسلمون تر بشه کافر کافر شده است. رفتم دو سه چهار سال پنج سال شاید بله پنج سال پیش بود، رفتم توی یکی این مراکز همین الهیات درس نه، یه مرتبه اومدن دوره ما را خواهره گرفته، گفتن فلانی ما مسلمان اومدیم دو ترم دیگه هم داشت و داریم کافه میریم، هر کاری میتونیم قرص هم مذهبی، گفتم ما مسلمان اومدیم تو این مرکز رشته الهیات داریم کافر میریم. استادشون مسلمان اومده بود دانشگاه کافر برگشته بود. خب استاد کافر اومده چیکار کنه؟ حالا هر دوشون هم شما حساب میکنید کاملا مذهبی. یه خبرای اگر وزه هی قرآن، اگه قرآن نبود اون چیکار میکرد؟ آیه 23 رو نگاه کنید، یأسوا رو میخواستم عرض کنم. وقتی روانشناسی میکنی در روح اینا، همین خانوما این خواهرها میبینی که یک یأس این که اصلا حقیقتی در عالم هست تمام جانشون رو گرفته. باوریدون نمیاد ما گاهی تو گروه استادای معارف که میشینیم میبینیم از بقیه آدمها در این که دین کار ازش میاد بسیار مایوس دارن. یعنی مثلا اگه بگو آقا تو یه زیارت عاشورا خیلی میتونی کار را بکنی، نه تنها نمیفهمه، تو دلش اصلا میگه این تنها کاری است که هیچ فایده نداره. ولی عادتا وقت شاید بگو خب منکرست یا دریاسه، بعدم نمیدونه چه کار کنه، بعدم با شما میاد این کار را میکنه. خیلی پیچیده شده قضیه. هم میاد نماز میخونید، هم به نمازش امید نداره، هم بیدینی است، هم دینداری میکنید. یعنی چطور شده؟ قضیه کجاست؟ قضیه همین آیه است. اولین چیزی که شما باید بشناسید همینه که عرض کردم، که خداوند به شما خبر داد اینا در حد عاجز کردن نظام ارزشی اومدن در صحنه. معجزین که آورده است میگه یعنی اینا اومدن با این امید که دیگه همه کار تمامه. ظاهرش هم که شما میبینین همه کار تمامه. من نمیگم بعضی طلبه های حوزه، البته اونا که تنشون خورده است به دانشگاه، اکثر دیدم حتی خیلی کم انصافن تو کم دیدم طلبه هایی که این خطر تهدیدشون میکنه، اما اکثر مذهبی هایی که در دانشگاه که روحیه غربی روشون اثر گذاشته است، الان فکرشون این شده است که آقا دقت کنید، نمیگین اسلام بده، میگین بقیه دینا و حرفان اونام خوبه. خب حالا خوب دقت کنید، پس عملا اسلام چقدر ارزش داره؟ اونقدر که بقیه ادیان و مکتبها ارزش دارن. خوب دوباره دقت، مکتبها و دینها چقدر خودشون خودشون حق میدونه؟ هیچی. اسلامم چقدر ارزش داره؟ راستی اونقدر که اونا خودشون حق میدونن. چقدر؟ هیچ. بشر با چی رو برو میشه؟ با هیچی. ناخون بزنید این خواهر و برادری که الانه گرفتار است که هیچ چیز حق نیست، هیچ چیز حق نیست. این نماز میخونه اما همطوری نمیتونه، نتونسته، نشده است، نرفته است در مسیری که بگه فقط اسلام حق است و بقیه مکتبها و ادیان کفر است و زندقه. ما در قرآن داریم که لقد کفر الذین قال مسیح ابن الله، یعنی ما تو قرآنمون میگیم یهودی و مسیحی کافرن، ما نمیگیم حقن، میگیم حق بودن، حق بودن. الان تمام یهودی و مسیحی ها از نظر قرآن کافرن. این روحیه است که ما در حوزه هامون از طریق قرآن داریم. اون حرفش یه چیز دیگه است. خب حالا با این فکر و فرهنگ که اومد جلو میگه که خب پس همه چیز یه نحوه حق دارد. اصطلاح پلورالیسم زیاد شنیدید، ولی این پلورالیسم خیلی گسترده تر از اون که گاهی نگاه میکنین تو روزنامه ببینین. پلورالیسم بیان به قرآن ارائه بدین تا ببینین جاش کجاست. پلورالیسم یا همون به اصطلاح آقایون سرادهای مستقیم یه فرهنگیست که در طول تاریخ بوده است. امید امروزش چیه؟ که ما میتونیم جهان رو تحت تاثیر فکر و فرهنگ خودمون قرار بدیم. دیگه بسیس آیه میگهد و ما انتون، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. خواست خدا جاری میشه. شما پس اولا در زندگی فردی دون خواهر و برادر نجات بدید خودتون. این حرفا نیست. حرف شما به کرسی بشینه دلیل بر حق بودن نیست. باید حق رو پیدا کنی، خودمون با حق یگانه کنیم، حق رو به کرسی بشین تا نجات پیدا کنیم. این راه ما این هم تو جهان است. حالا شما هی تبلیغ کنید آمریکایی‌ها و امثال آمریکایی‌ها، حرف شما حالا اومدیم و تمام مردم علی غروری که اینا رو گرفته چیه؟ میگن اگه ضد انقلاب، خوب دقت کنید تعبیرش نوید چرا؟ میگن ضد انقلاب در جریان انتخاب شهرداری ها رأی نیمد بده، و چون نیمد رأی بده پس اینا که انتخاب شدن رأی اکثریت ملت نیست. چون رأی اکثریت ملت نیست پس حق نیست. این گرفتار اکثریت ها. اکثریت وقت حق است، حق است، نه چون اکثریت است که تو سوره صاد به حمدالله مفصل بحث شد. یعنی این فکر آمریکایی که حالا تو کشور شما به عنوان اینکه آقا خیلی آدم ها را فاسد میکنیم، بعد خیلی فاسدان نشون میده که فاسد خوبه، میگون نه تو خوابی یک رگهی به نام رگه حضور حق در کل تاریخ هموار حاضر است. همچی که همه جذب رضاخانی هم بکنید، چه با فشار رضاخانی چه با تبلیغات فرح محمد رضاخانی، یه مرتبه شما میبینید که یک توهین به امام در نامه اطلاعات میشه. به قول خودشون میگن کشور منفجر شد، باورشون نمیاد یه سیدی که 14 سال ضدش تبلیغ کرده بودن گوشه یه نجف یه فوش بهش دادن، تازه فوش خیلی رکیک هم ندادن، گفتن که آقا شاعر هندیس و ارتجاع سرخ است. ایران منفجر شد. شما اونزا که به سن اون زمان تو جریان اجتماعی بودن کدوم ادون باوردون نمیاد این جوی که فرح درست کرده بود، جو ویترینی فرح. فرح آقا رئیس هنرهای زیبا و اینا بود دیگه. این جو ویترینی فرح، تو هر خونه می رفتیم ما یکی از آشنای خیلی خیلی متدینم سینه چاک بود، رفتیم خونه شون دیدیم به تلویزیونش باز است مخف، اونو داد ما می خوایم بشینیم احسال رحم کنیم بریم. آینا این چیه اسم؟ دیدیم خیلی محل نمیذارد، یعنی منظورش این بودن تو میخوای بری برو، ولی این شوی این آقای فرخزاد رو نمیتونیم نبینیم. حالا شما حساب کنید این که من میگم این مذهبی را شو تو خونه مذهبی ها این حاضر شد. خب پس دیگه امام کجا بود؟ ظاهرن هیچ جا. پس شو باید خوشحال باشه یا نباشه که همه جا که هست، فرخزادش هم که همه جا هست، پس دیگه امام خمینی جایی نیست. ولی کجا بود؟ آیه نگاه کنید بچه مسلم، این قدم هی همو نخورید. ما انتون و ما انتون به معجزین فل ارض. پس این فل ارض چرا خدا آورده است؟ برای که نترسی، نظام خواست خدا در همین زمین جریان خودش رو حفظ میکنه. حالا آقای مهمان هرچی میخواد تلاش بکنه. ولا فی السما اما و هزار اما به آیه تکه بعدی و ما لکن ای آدمایی که از خواست خدا در زندگی دون استفاده نکنید، به نام شریعت اگه استفاده نکنید کس دیگه ندارید، فکر میکنید دارید. و ما لکن من دون الله من ولی ولا نصیر. خدا میدوند که من هر روز کثیرن اینو میبینم که این بیچاره به غیر خدا خواست، به غیر خدا رو تو زندگیش دخالت داد که چیزی گیرش بیاد، حالا بی کس و بیار شد. بی کس و این آیه اینه که یه آدم شما ولی میخواد و هیچ که غیر خدا ولی شما نیست، شما یار میخواد. شما وقتی که غم اومد تو قلبت بگم اینا چکار میکنی؟ هر کاری بکنی نمیشه، نمیشه. بعد شما میای متوسل میشی به اهل البیت، حدیث کسا میخونی بینی شد. میخوای این آرا نداشته باشی هیچ چی دیگه نداری. میفرماد که برس ای بشر، فعلا خود دا بازسازی کن، برس به این که من و تو ولی خواهیم. یعنی باید یکی سرپرست ما باشه، حکم اون بر زندگی ما حاکم باشه، خواست اون خواست ما باشه، اون وقت اون غیر خدا نمیتونه باشه. چرا؟ برای بقیه خواستهاشون نه در دنیا پایدار است نه در آخرت. شما ببینید اگه به خواست این آقا زندگی کردی، خب 30 سال به خواست این آقا زندگی کردی، خلا خواست آقا چی میشه؟ گفتن هیچی، این دکترا داره زمانش خیلی این خرش میرفته. بنابراین مرچشمی مدیر کل استاندار اینا بوده است دیگه، خیلی هر شغل اراده میکرده است بهش میدادن هر جان راست میدن. بعد انقلاب شد، ایشون یه سال بعد از انقلاب سیزاش تموم شد، رفتن حساب کردن کارشو، یعنی سابقه شد من تن سوپر که دقا شما دو سال کرد این چه سیز کار کرد اون موقع حقی قوانی به فیره هست زمانشون شو دو سال کار کرده بقیشو بخواهی که اگه من کارو میباک نداری اگه زیجیم رژیم شد اینا میپذیرفتن 30 سال کار براش. اما الان رژیم عوض شده است، به قرآنی مستقیم کشبه ایشون بسیار کار کرد. حالا این پیره من باید 8 سال ارزن نداشت هیچ کاری ازش نیم. من 28 سال باید یه دم دفتر یه گوش بشینیم تا چی بشه؟ تا بازشسته بشه. حالا تازه این نشستنش هم باید حکم براش قانون بزنه. حالا اینجوری خواست شعر این بیچاره عمل کرد، بعد از کلی که خواستش رو عمل کرد حالا خواستش رو عوض شد. حالا که خواستش رو عوض شده سال هیچی گیرش نیومده است. این خواستهای غیر الهی پایه ندارد. نمونش هم زیاد دیدید، اونده این قسمت آخر است که بیاد یه جنبندی تو زندگیمون بکنیم که آقا اگه غیر خدا رو ولی بگیریم، یعنی خواست اون برامون مهم باشه، ما بیکس خواهیم شد. بیکس شاش با شا باشه میره، اونده تر از شاه هم باشه میره دیگه، ما بیکس میشیم. برای هم میگه ما مکن من دون الله من ولی، دیگه ولی نداری ولا نصیر، کسی نیست کمکت کنید. حالا این تو این دنیا شست، اون دنیا هم که معلوم است. وقت بعد خودش میگه پس چی میشه نتیجه؟ هر کس تو این دنیا تلاش نکرد خواستش با خواست الهی یکی کنه، این نه این دنیا امیدواران زندگی میکنه نه اون دنیا راحت هست. جمله رو نگاه کنید، آیه 23 والذین کفروا به آیات الله. آیات الهی یعنی چی؟ یعنی این که عالم دارد میگه خدا ولیه است. همین آیات قرآن آیات الله است، هر دیوار الله همه دارن ما ولی ما با برنامه داریم این عالم هست. میگه کسانی که کافرن به این قضیه که عالم و آدم ولی میخوان و دیگه به کفری به چی؟ لقائهی قیامت میگن لقاء الهی، چون اونجا آدم به چشم قلب حضرت حق رو میبینه. حالا اگه کسی کافر شد به این نحو زندگی اولائک یأسون من رحمتی. اینو من دل میکنم آی قسمت بعدی آی و اولائک لهم عذاب علیم، این معلومه است یعنی قیامت، همیشه عذاب علیم تو دنیا اصلا ظرفیت نداره. پس حالا که قسمت آخر آیه هست اولائک لهم عذاب علیم، یعنی در قیامت در نهایت عذاب که اگه شد انشاءالله روشن بشه به لطف الهی. حالا برگردیم قسمت قبلیشا که میگه یأسون من رحمتی، خب معلومه است یعنی در دنیا، یعنی آدم ها شما نمیدونید بیدینی چه، بیدینی طوریست که انسان در دنیا هیچ امیدی برای نجات نداره. حالا من نمونه میارم، شما ببینید این خانم آقایی که بدون دینداری الان پس وردا معلوم میشه دخترشون یا پسرشون کنکور قبول نشد، خب این حالا چه امیدی دیگه داره؟ فوقش میگه نه میبریمش دبی یا فرانسه یا آمریکا دکترا میگیره. خب حالا بعد که دکترا گرفت چه امید داره؟ ببین دائما عقل که داره بابا جان، دائما میدونه پروپایی این کارا به هیچی گذاشته شده است. اینا ناخون بزنید تو روح همه اهل کفر میبینید. حالا عکسش شما اینا هم تو ارزون نفروشید، آدم میگه خب حالا کنکور قبول نشدیم به من چه، این بنده خداست، همطور که بقیه بنده ها را نون آب میده و آب رو میده دینام میده، خواسته از طریق غیر کنکور اموراتش را بگذرونه. یعنی در یک روح دینی اصلا اون بی امیدی محضی که در کفر هست وجود نداره. من یادداشت همین اینجا نوشتم، نمیدانند ولایتی بالاتر از آنچه برای خود تدبیر میکنند در صحنه عالم هست. اهل دنیا با چی دارن زندگی میکنن؟ با برنامه خودشون. برنامه خودشون رو چقدر امید دارن بهش؟ خب میدونن که خیلی خبر نیست، چون برنامه دیگه میاد و دست این میزنه، ولذا چون از اعمال خود میبینند که آن برکتی که میخواهند بر نمی آید، به کلی از بودن اون برکتی که نیاز دارن مایوسن. ببینیم شما مسلمان ها بایه برکت های فوق اون جگه عمل میکنید، امیدوارید اینقدر دلم میخواد خدا بدون یه فرصتی بدید یا چشمی بدید این روحیه یأس 99.99% بشریت غربی را مطالعه کنید. یه وحشت یأس تو کشور خودمون داره پیدا میشه به همین اندازه‌ای که غرب اومده، ولی اینکه دقت کنید ببینید این عکس العمل ها ریشه در بی ولایتی حق دارد و یأس محض، این یه کار خوبی است. وقت بذارید آقا، اگه تونستید این یأس محضی که جهان بدون دین اسلام رو گرفته از پیدا کنین، از پاپ هم منظورم هستا، چون اون پاپ هم خودش میدونه که این دین دین ولایت حق نیست، چون کسی که بره مسیحیت خوب بخونه بیشتر میفهمه مسئله داره مسیحیت. خب نتیجه که میخوام بگیرم اینه که خدا داره میگه ای آدم ها ولی میخوای، خواست خدا باید در زندگیت بیاد، وگرنه نه دنیا داری نه آخرت. آخرتت اون وقت میشه آیه 23 که برای کفار میگه آقا دعا بفرما، نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا الله.